بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 7، صفحه 3. و ایزا کان المتحرک و متحرکن حول هذا الوسط و لیسه و مرکزه فیعرض له تارتن ان یکون اقرب منه و تارتن ان یکون ابعد منه. قبل از اینکه من به توضیح این عبارتی که خوندم و ما بعدش بپردازم، دو تا مطلب رو میخوام توضیح بدم. یکی مربوط به جلسه گذشته است و دیگری بحث مستقله. حالا بگیم مربوط به جلسه سابقه یا جلسه اسبقه، شاید نتونیم تعیینش کنیم. اما اونچه که مربوط به جلسه گذشته است در همین صفحه 7 که الان ما سطر سومش رو میخوام شروع کنیم، در سطر دوم اینطور داشتیم: لیسم مرکزه وسط حرکت المتحرک الى الوسط و عن الوسط. من این عبارت رو طوری معنا کردم که دیگه تکرارش لازم نیست، معنای درستی هم بود. الان میخوام معنی دیگری هم برای این عبارت ذکر بکنم. بازم احتمال میدم اون معنایی که قبلا کردم بهتر از معنایی باشه که الان میخوام ذکر بکنم، ولی خب گفتن این معنای دوم ببین نداره، شاید بعضیا معنای دوم رو ترجیح بدن. من دیروز اینطور فرض کردم که یه خطی رو از محیط بکشید تا مرکز و ادامه بدید، نه برگردونید، ادامه بدید تا اون طرف دیگر محیط. وسط این خط میشه وسط عالم. به این صورت این عبارت رو توضیح دادم که حالا لازم نیست همه شخص کنم، همین مقدار رو ذکر کردم که مطالب قبل در ذهنتون بیاد. حالا میخوام اینطور بگم که متحرکی که حرکت میکند علل وسط، ولی وسط مرکزش نیست. بسمون در اینجا بود دیگه. متحرکی که حرکت میکند علل وسط، یعنی دور وسط میزند، دور وسط میچرخد، اما وسط مرکزش نیست. این متحرک رو ایشون میگه که مرکزش عبارت از آن چیزی که متحرک علل وسط به او ختم میکند نیست. دقتون چرز میکنه، مرکزش اون نقطه‌ای که ختم متحرک علل وسط، ختم حرکت متوسط علل وسط هست نیست. ختم متحرک علل وسط خود وسطه. متحرک علل وسط و به وسط که میرسه حرکتش قطع میشه. مرکز این متحرکی که الان داریم دربارش بحث میکنیم که علل وسط میچرخه، مرکز او وسطی که ختم متحرک علل وسط هست نیست، و مرکزش اون وسطی که شروع حرکت عن الوسط هست نیست. یعنی متحرک علل وسط قصد دارد، قصد طبیعی قصد دارد به کجا منتهی شود؟ به وسط. متحرک عن الوسط قصد دارد از کجا شروع کند؟ از وسط. مرکز این متحرک عن الوسطی که الان مورد بحث ماست، اون وسطی که متحرک الی الوسط قصدش را دارد و متحرک عن الوسط قصدش را دارد نیست. توجه کرد، این معنی خوبیه، اما عبارت با معنی که دیروز گفتم سازگارتره. بله درسته، گفتیم متحرک الوسط میتونه به وسط برسه میتونه نرسه، ولی قصدش اینه که به وسط برسه. الان من قصدم از قصد طبیعیش، قصد طبیعیش اینه که به وسط برسه.
هوا اگر بالا حرکت کرد داره میاد به سمت پایین، به هوا گرسه، قصد طبیعیش هوا
نه، هوا رو نمیگم، مثل سنگ میگم، سنگو که میخواد بیاد پایین الوسط میخواد بیاد، الى الوسط یعنی الى خود وسط. این حالا اینطوری داریم معنا میکنم، من دارم تسامح میکنم، نه متحرک الى وسط واقعی، متحرک الى وسط واقعی رو ملاحظه کنید، دیگه آب متحرک الى وسط واقعی نیست، اون سنگ که متحرک الى وسط واقعی است. خب این حالا یه معنی بود، دلتون خواست انتخابش کنید، خواستینم انتخابش نکنید. معنی که دیروز کردم معنی خوبی بود، حالا این معنی امروز هم بالاخره میشه بهش توجه کرد. مطلب دوم، نمیخواستم اینو بگم، دو تا مطلب میخواستم بگم، الان با این مطلبی که میخوام اضافه کنم در واقع میشه سه تا، میشه سه تا، نمیشه دو تا. مطلب دوم الان بزنن رسیده که توضیح بدن. مطلب دوم خود ابن سینا بعدن تذکر میده، مطلب دوم خود ابن سینا بعدن میگه، ولی الان بعد نیست گفته بشه. سنگو از بالا میفرستیم بیاد پایین، این بحث تو جلد یک یعنی در سمای طبیعی هم مطرح شده بود، سنگو از بالا میفرستیم بیاد پایین، میرسه رو زمین آرام میگیره. آیا اگر زمین نبود این سنگ تا کجا میرفت؟ میرفت تا مرکز زمین یا به مرکز نمیرسید؟ زمین بالا بای میساد؟ این یه سوالیست اینجا مطرح میشه. آب به قول اینها پایین نمیره، میمونه روی زمین. در مورد آب هم همین صحبت هست، اگر دریا گوتر از این بود آب پایین تر میرفت یا نمیرفت؟ ظاهرا میرفت. اگر عمق دریا مرکز زمین بود آب تا مرکز زمین هم میرفت. اینو چطور میشه توضیح کرد؟ چطور میشه توضیح کرد که آب موضع طبیعیش کره آبه، ولی وقتی زیرش خالی میکنی میبینیم تا زیرم میره، از کره آب هم عبور میکنه میره پایین تر. این نشون میده که جاهایی که ما برای آب و خاک تعیین کردیم درست نیست، این انتخاب خود ماست، واقعیت خلاف اینه. این مطلب در جلد یک هم عرض کردم مطرح شد، اونجا هم بحث کردیم، حالا یادم نیستیم تا چی جوابی دادیم، ولی اینجا خود ابن سینا مطلب مطرح میکنه. اینطور میگه، میگه دو تا قاعده ما داریم، البته این دو تا قاعده شاید به یه جا برگردن. اگر این دو تا قاعده نبودند زیر آب خالی میکردید آب همون جور تو کره خودش وای میساد پایین نمیرفت. اگر سنگ رو هم، البته سنگ رو دیگه نمیگه چون سنگ مثل زمینی دیگه میره تا پایین، اون دو تا قاعده چیه؟ یکی از دو قاعده استحاله خلأ، خلأ محاله. اگر شما زیر آب رو خالی کردید بخواد آب سر جای خودش باقی بمونه، خاک هم که شما درش آوردید اون قسمت الان نه خاک توشه نه آب توشه، خلأ لازم میاد. ضرورت استحاله خلأ ایجاب میکند که آب به خاطر اینکه خلأی در جهان اتفاق نیفته اون حفره رو پر کنه، نه اینکه آب به طبعش اونجا میره، به قصر اونجا وارد میشه. آب تو اون حفره به قصر وارد میشه، نه به طبع. یعنی جهان این چنین ساخته شده که خلایی توش اتفاق نیفته. لذا اگر خواست خلایی اتفاق بیفته، اجسام به قصر اون خلا رو فرم میکنن. این یه قانون، یه قانونیه که ما تلازم صفائح داریم، یعنی صفحات اجسام ملازمن و به هم چسبیدن. این صفحه خاکه، بعد دور تا دور صفحه آبه، بعد دور تا دور هر دو صفحه هواست، بعد صفحه ناره، بعدم صفحات افلاک. این همه صفحات به هم چسبیدن، همه مقعر و محدب هر کدومشون به مقعر، هر بالایی به محدب پایینی چسبیده. این صفحه مقعر بالایی با صفحه محدب پایینی تلازم دارن، چسبندگی دارن، وسطشون نباید خالی بمونه. این تلازم صفائح باعث می شود که اگر مرکز عالم از خاک خالی شد، آب پرش کنه، و الا قانون تلازم صفائح از بین میره. از کدام قانون تلازم صفائح و خلع هر دو به یه جا برمیگردن. چون خلع محال است، چون تلازم صفائح لازم است، لذا آب باید از کره خودش و از موضع طبیعی خودش تحمیلن و قصرن بیرون بره، اون حفره رو پر کنه تا خلعی لازم نیاد و تلازم صفائح محفوظ بماند. عرض میکنم برم گره به خلع. هوا پر کنه بدتر، هوایی که جاش اون بالاتر از آبه آمده رفته زیر آب رو پر کرده، بالاخره تحمیله، بالاخره تحمیله. اگه آب پر کنه تحمیله، اگه هوا پر کنه تحمیل تره، چون هوا جاش بالای هواست، برای بالای آبه. اگه بیاد زیر آب دیگه خیلی تحمیله. نه، فرض ما اینجا نیست. فرض ما اینه که هوا اون بالاست، زیر آب خالی شده، هوا هم نتونسته بیاد، نه آب گذاشته بیاد، نه خاک گذاشته بیاد، هوا سر جای خودشه. این الان حفره خالیه، هوا توش پر نشده که بگید آب میاد هوا رو خارج میکنه.
الان ما در سطح زمین داریم که میخواد آب سمت پایین حرکت میکنه، هر چی ما که بکنیم باز آب، اگه آب اونجا برسه سمت پایین حرکت میکنه، هوا رو بیرون میکنه، اینجا رو چی رو میکنه؟
همین که ما میکنیم آب سرایان پیدا میکنه و اجازه ورود هوا رو نمیده.
گوداری رو داریم، هوا داره
میشه. نه، اونی که بحث ما نیست. گوداری داریم که هوا توشه، آبو میریزیم توش، خب اون بله هوا رو بیرون میکنه. چرا؟ چون سنگین تر از هواست. به هوا میگه، به هوا میگه تو آمدی خلأ رو پر کنی، کار خوبی کردی، خلأ رو پر کردی، ولی الان من سنگین تر از تو، من اولویت دارم نسبت به تو، تو برو بیرون، من میخوام بیام خلأ رو پر کنم. در این جور چاله هایی که شما میگید، چاله کنده شده، هوا پرش کرده، آبی هم نبوده، بعد حالا اتفاقا ما به اون چاله آب وصل میکنیم، آب میاد این هوا رو بیرون میکنه. اینجا اینجور جا عرض کردم، بازم خلأ محاله. آب به به هوا میگه تو تا حالا خلأ رو پر کردی، حالا من سنگین تر از تو هم اولا هستم که خلأ رو پر کنم، بیرونش میکنم.
یعنی اگر این آب واقعا قصد حرکت به سمت مرکز عالم رو نداشته باشه، چه فرقی میکنه با این هوا؟
من گفتم دیگه، قصد نیست سنگین‌تر بودنش. سنگین‌تر بودنش هوا رو بیرون میکنه. معلومه وقتی سنگینه میگه جای تو نیست، جای منه. اگر هم خاک میامد آب رو بیرون میکرد. هر کدوم سنگین‌تر باشن اولویت دارن چاله رو پر کنن. ببینید بحث ما در اینی که شما میگید نیست، بحث ما در یه چیز دیگه است. ولی این فرمایش شما رو جواب میدیم که هوا تا حالا این چاله رو پر کرده بود، چون نه خاکی تو این چاله بود نه آبی. حالا که ما آب وصل کردیم به این چاله، اون آب هوا رو بیرون میکنه، چون سنگین‌تر از هواست. این آب الان اولویت دارد که مانع خلأ بشه. هوا تا حالا مانع خلأ میشد، حالا یه چیزی آمده اولا از آب و از هوا، اون میاد مانع خلأ میشه. ولی بحثی که ما کردیم این بود که زیر آب دریا رو خالی کنن تا مرکز، به طوری که هوا وارد نشه. آب دیگه نوبت نمیده به این که هوا وارد بشه، خود آب میاد پایین. چرا میاد پایین؟ چون نمیذاره خلأ، چون نباید خلأ تولید بشه.
مثلا سنگین‌ترین مطرح فرمایید دیگه
نه سنگ، سنگینی که ما میگیم سنگینی آب رو داریم میگیم، سنگینی آب از هوا بیشتره لذا هوا رو بیرون میکنه، ولی سنگینی آب از خاک بیشتر نیست، خاک رو نمیتونه بیرون کنه.
وارد بحث خاصی بشید که سنگی رو فرض میکنیم اگر که حضورش خالی بشه بریم باید قلبه این بذاریم کنار، چرا بذاریم بشکنه؟ اینه اینه مثل حق مثل این آب فرق نداریم، اونم برای این حضورش
بله اونم برای رفع خلا پایی میره، ولی خب اصلا جایگاهش همون پایی نه هست.
اون... همین به سواله جایگاه طبیعی این سنگ با هم مرکز سفل عالمه یا روی زمین؟
نه مرکز جایگاه جایگاه خاک مرکز زمینه، منتها مرکز زمین وقتی پر میشه وسیله خاک دیگر این خاک میاد بالا.
یعنی الان همه خاکهایی که در سطح زمین هستن بالقص در سطح زمین هستن؟
نه بالقص نیستن، نه ببینید کل این مرکز تا اینجا جایگاه طبیعیشونه، ولی اگر ما مرکز خالی کردیم اینطور نیست که اینا تحمیلن برن پایین.
اگر جایگاه طبیعیشه تراشش یه وقت جایگاه طبیعی خودش هست اقتضای سکون کنه،
مگر اینکه
همین که بفرمایید چون خلأ عین همون حرفی آب زده میجا میاد هیچ تفاوتی نداره.
خب خلأ هست ولی ببینید این خاک این خلأ رو پر کنه اولویت دارد بر آب و هوا.
همین دیگه سوال هم همین این نمیتونیم بگیم این مرکز طبیعیش مرکز آب
ولی تست حالت طبیعیش بیرون نمیره. ببینید تمام این کره جایگاه طبیعی خاکه، هر کدوم از خاک ها سبقت گرفتن به سمت مرکز، مرکز رو پر میکنن بقیه رو را نمیدن، اونی که سبقت نگرفته باید در لایه بعدی قرار بگیره، همینطور لایه به لایه تا برسن به زمین. همه در موضع طبیعی هست، همه در موضع طبیعی هست که کره خاکه، منتها این که در موضع طبیعی هست میتونن پایین تر برن اگر سبقت میگرفتند.
زمانی حرکت بکند که خارج بشه از محل طبیعی خودش به شرط خروج از محل طبیعی حرکت بکنه، بعضی میگه الان تو محل طبیعیشه سبقت گرفتن دیگه اصلا معنا نداره، حرکت معنا نداره، مگر همون عینا فقط داره پر کردن خلأ بوده باشه. به علاوه از بار پر کردن خلأ بذاری بخوام طبیعتش رو مطرح بکنی، طبیعت اینجا هیچ کار است، چون طبیعت
خاک به سمت مرکز مایل است، به سمت مرکز مایل است،
ولی
بله به سمت مرکز مایل است. هر کدوم از این طبیعت زودتر آمدن مرکز رو پر کردن جای اوناست، بقیه هم نه بقیه هم با طبیعت خودشون میان، نه اینکه بقیه میتونستن بیان مرکز اما این مانع شده، این مانع شده نه مانعی که تحمیل کند، مانع شده از این که اون بعدی بیاد تو مرکز بهش گفته همین جایگاه طبیعی خودت وایسا پایین نیا، همه جایگاه طبیعی است.
از مرکز تا روی سطح کره
همه جایگاه طبیعی، همینو میگیم دیگه، ما میگیم از مرکز تا سطح کره خاک جایگاه طبیعی خاکه، وقت تو بین این خاک ها که همه این قسمت ها جایگاه طبیعیشونه هر کدام هر قسمتی رو پر کردن جایگاه خودش میشه، مثل اینکه سنگ از بالا شما میندازید از این طبقه از این اتاق بندازید میاد پایین، اینجا میاد این جای زمین میاد، برید اون اتاق رو اون ور بندازید زیر خود همون میاد، همش جایگاه طبیعیه به قصر نیست.
اینه بعد اونجا مطرح شده که یک مطرح شده بعد ما بیاد جوان قانع کننده نرسیم که واقعا ما سنگ این سنگ خاص سنگ علی بالاخره این طبیعت چی اقتضا میکنه، سفل مطلق را یا کره خاک را اقتضا میکنه؟ اگر کره خاک اقتضا میکنه این کره خاک آمد دیگه به طبیعت حرکت طرفای نماد میکنه، یعنی تو طبیعت خودش، مگر تنها چیزی که اونجا فرمودید همین بود که چون خلأ ایجاد میشه این
نوع خاک،
اونی که ثابت و همه میتونه خلأ بکنه این است که
نوع خاک، نوع خاک بین مرکز و سطح زمین جایگاهیشه. نوع خاک شخص خاک کجاست؟ دقت کنید شخص خاک کجاست؟ شخص خاک رو چیزای دیگه تعیین میکنه، ولی هر چی تعیین کرد از طبیعتش بیرون نیست، تعیینش میکنه اینجای زمین باش بازم به طور طبیعی اونجای زمین قرار میگیره، اونجای زمین باش بازم به طور طبیعی اونجا قرار میگیره. نوع خاک جایگاهش بین مرکز عالم و سطح زمین، نوع خاک، اما شخص خاک نه، جایگاهش انتخابیه، یعنی از بالا بندازیدش اینجا میاد اینجا پایین، اون ور بندازیدش میاد پایین، تو این گودال بذاریش میاد تو گودال، تو هر کدوم بزن جایگاه طبیعیشه. این شخص این جای خاص رو داره با عامل خارجی انتخاب میکنه، ولی 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 جایگاه طبیعی کلیش همینه. آب جایگاه طبیعیش این نیست، آب جایگاه طبیعیش این نیست، جایگاه طبیعی آب این کفر نیست.
الان که همین جایگاه طبیعیش رو انتخاب کرده، چرا وقتی زیرش خالی میشه به سمت پایین حرکت میکنه؟ اگر میفرمایید که مثل آب،
چون اونجا هم جایگاه، چون اونجا هم جایگاه، نه ببینید فرقی با آب، این روشنه دیگه. من همین کلمه که گفتم انتظار داشتم دیگه تا آخر خونده بشه مطلب. عرض کردم نوع خاک جاش اینجاست، شخص جای خاص نداره. این روشن شد. این من فکر میکنم دیگه همین جواب کافیه که نوع خاک جایگاهش بین مرکز و سطح زمینه. شخص خاک در این محدوده جایگاه خاصی نداره. جایگاهش عامل خارجی تعیین میکنه. حالا عامل خارجی فرضون کندن گوداله، عامل خارجی انداختن از این اتاق به پایینه، عامل خارجی هر چی است، عامل خارجی باده، هر چی است، عامل خارجی کار نداریم. بالاخره عامل خارجی جایگاه این شخص رو تعیین میکنه، ولی جایگاه این شخص جایگاه طبیعیش قصی نیست، برخلاف آب. آب جایگاه طبیعیش تو همون کره است، اگه بیاد تو این حفره قصیه.
همین که میفرمایید جایگاه طبیعیش اینجاست، ما سوالی که بعد از این حرکتش خودش چیه؟
بعد از این حرکت سنگ یا حرکت آب؟ حرکت سنگ به خاطر اینکه جایگاه طبیعیش دیگه.
جایگاه طبیعیش
میشون میتونه نقطه الف الان نقطه الف جایگاه طبیعیش قرار شده نقطه بیان برونجه بشه جایگاه
طبیعیش. بعدش مثل این که باد حرکتش بده، چطور وقتی باد حرکتش شد؟ باد حرکتش شد. این الان باد یا عاملش رو در نقطه الف من.
خب اگه اینطور باشه اینجوری جواب میدیم. ببینید باد قصرن اینو حرکت میده، ولی جایگاه دوم هم جایگاه طبیعی این سنگه.
درسته.
خب حالا کندن این زمین قصرن، قصرن این سنگو حرکت میده، ولی سنگ دوباره تو جایگاه طبیعی خودش قرار میگیره. بله به حرکت طبیعی حرکت نمی کنه. درسته. به حرکتش طبیعی نیست، حرکتش قصریه. من گفت کردم اینجا رو این ناچاره بیاد پایین، ولی وقتی میاد پایین تو جایگاه قصری قرار میگیره، تو جایگاه طبیعی در جایگاه طبیعی قرار میگیره، در جایگاه اصلی قصری، برخلاف آب که وقتی بیاد پایین تو جایگاه قصری قرار میگیره. نه حرکتش قصریه. بله حرکتش قصریه. باد وقتی میاد حرکت قصری میده به این سنگ، شما هم گود میکنید حرکت قصری میکنه سنگ، ولی وقتی میاد ته چاه جای طبیعی خودشه. برخلاف آب که میاد ته چاه قصر، میاد ته چاه حرکتش هم قصریه، جایگاهش هم قصریه آب. اما این سنگ حرکتش قصریه، جایگاهش طبیعیه.
یعنی آب رو بازم میگید میتونید این سمت جایگاه طبیعی که اون طرف کره خاک لذا. اگر شما فرمودید مرکز تفاوت سنگ با اون اینه که سنگ و اگر به مرکز رسید متوقف میشه، یعنی ظاهرا آب به مرکز که برسه متوقف نمیشه. دوباره شما گودار رو کنید به اون سمت حرکت میکنه، چون اون طرف کره آب اون طرف خاک دیگه.
هیچ فرق بین آب و خاک نیست.
نه تفاوتش بالا یا به مرد بالا نیست که اون به سمت پایینه.
شما حالا شما یه چایی بکنید که از
مرکز زمین بگذره،
که نه از دریاها گوتر باشه. دریا از کدوم میگن جوتا اینجاش حدود 11 کیلومتره. شما یه دونه چا بکنید از 11 کیلومتر بیشتر باشه، اون ته چا که آب میره دیگه موزه طبیعیش نیست.
نه منظورم چیز دیگه بود. خب بگم علت شده تو بگید علتی که داره حرکت میکنه الان به مرکز زمین هم که برسه، اگر باز از مرکز زمین به اون طرف هم ما اون طرف کره زمین یک راهی براش باز بکنیم، تفاوت سنگ با این از سنگ دیگه نباید حرکت بکنه، ولی ظاهرا این باید حرکت بکنه چون اون طرف کره زمین مرکز زمین
نه سنگ حرکت میکنه نه.
چرا این
اگر برسه به اگر برسه به مرکز زمین دوباره میره بالا. اگر این فرض کنید که یه آبی رو شما چاه کندید تا مرکز زمین رسوندید، بعد دو مرتبه از مرکز زمین هم عبور کردید، آب در چنین جایی باید سر بالا بره.
سر
شما الان فکر میکنید سر پایینه، شما که روی این طرف کره وایسادید، شما که این طرف کره وایسادید، چاه رو میکنید تا به مرکز میرسید، میگید این آخر عالم. بعد از اون به بعد آب سربالا میره اگه بکنید. چرا؟ چون کسی که اون طرف کره وایساده میگه آب داره به سطح زمین نزدیک میشه.
سربالا
که داره بگم معلومه قصریه. معلومه
اگر شی از موضع طبیعی خودش دور شد طبق قانون به سمت موضع طبیعیش هست.
بله دیگه، سربالا میره تا به موضع طبیعی خودش برسه، چون آب موضع طبیعیش اینجا نیست، موضع طبیعیش بالاست. اینم داره سربالا میره تا خودش
برسه. یعنی ما الان آبی که تو چاه فرض کنیم میاد بالا موضع طبیعی برسه؟
اگر خلل رو پر کنید بله. شما تو همین طرف زمینی که الان هستید چاه بکنید 10 متر آب پر کنید، بعد دو مرتبه چاه رو از زیر سنگینی کنید یا خاک بریزید، آب میاد بالا دیگه. آب میاد بالا. چرا میاد بالا؟
کلا برمیگرده به این که ما الان آب رو هیچ فرقی آب رو با سنگ نمیبینیم.
شما نمیبینید.
نه، تنها فرقی که ما الان اومدیم ایجاد کردیم مسئله خلاه. یعنی واقعا هیچ فرقی بین آب و خاک نیست.
شما فرقی بین آب و خاک نمیذارید. موضع طبیعی خاک پایین‌تر از موضع طبیعی آب.
حالا شما فهمیدید که دریا چون 11 کیلومتر گودی داره پس موضع طبیعی
نه، من 11 کیلومتر موضع طبیعیش هم اینو می‌خواستم بگم. موضع طبیعی آب معلوم نیست چقدر قطرشه. یه جا 11 کیلومتر، یه جا کمتر، یه جا بیشتر. خب بالاخره خاک چه مانع شده؟ اگر خاک رو برداریم، خلل هم نگاه نکنیم، حالت طبیعی باشه، ما تشخیص نمی‌دیم که این آب چقدر قطرشه. الان قطرش اینه. اما چقدرش تو موضع طبیعیشه، چقدرش مانع داره، خاک مانع شده دیگه. بالاخره ممکنه 11 کیلومتر قطر آب باشه.
نه
اما همه جا که 11 کیلومتر نیست، یه جا ممکنه 2 متر باشه. اون 2 متر چرا 2 متره؟ نه به خاطر اینکه آب جایگاهش نیست، خاک آمده جا رو پر کرده.
همین اشکال همین تغییر کنه مطلب ما رو که الان 11 کیلومتر ما میریم به سنگ میرسیم باز. لذا وقتی سنگ رو پشت میشه 12 13 تا میشه مرکز عالم.
اون جایی که آب داره میره شما میبینید داره میره، اما برای چی میره؟ چون موضع طبیعیشه، چون خلل وجود داره.
خب چرا برای سنگ هم نمیگی؟
برای سنگ هم داری میگی.
خب پس تمام شد. پس ما
برای سنگ ما سنگو میدونیم موضع آخه ما سنگو میدونیم موضع طبیعیش اینجاست.
این فرض آخه ما سنگ رو میگیم موضع طبیعیش از صفر تا روی کره، بعد ولی آب رو میگیم روی کره.
چرا فرضه؟ دارید میبینید که دارید میبینید خداوند زمین و مرکز قرار داده، آب رو روش قرار داده. و چی تو فرضه؟
والا طبق نظری ما واقعا ما وقتی مرکز عالم میرسه میگه تو سنگ و آب رو با هم رها کنیم، سنگی ما متوقف بشه آب باشه.
ببینید شما الان مگر اینطوری بگید این جایگاهی خدا تعیین کرده جایگاه طبیعی نیست؟ الان آب و خاک ما معتقدیم هر دو در جایگاه طبیعی هستند. این کراتی که خدا قرار داده برایشون جای طبیعی شونه.
اگر ما آب و سنگی رو با هم دیگه رها
کنیم
برسن به مرکز زمین، مرکز
آب، نقطه سه، صفر مطلق. سنگ جایگاه طبیعیش آب نیست.
آب نیست. اون موقع آب چه کار میکنه؟ چرا؟ اگر جایگاه خالی باشه، یعنی جای هر دوتاشون جلوشون خالی باشه، سنگ مستقیما
سنگ سبقت میگیره، آب رو پس میزنه.
اصلا سنگ نمیتونه حرکت کنه. سنگینی آبه، نه نمیتونه موضع طبیعی نمیتونه.
شما میگید یه جا خالی داشتیم، هم آب فرستادیم هم سنگ فرستادیم.
اینو دارین. صفر مطلق.
هر دو رسیدن به صفر مطلق. کدومشون زودتر رفته؟ اگر سنگ زودتر رفته باشه که دیگه آب را نمیده، اگر آب زودتر رفته باشه سنگ بیرونش میکنه.
اگر بعد از صفر مطلق رو هم ما بگوشاییم و جلوش رو باز کنیم، خب سنگ رو متوقفش و سنگی نواد حرکت بکنه. سنگ کجا میخواد بره؟
سنگ دسته
آب باید بره.
اگر آب باید بره بالا. اگه شما میگید بعد از این که رسید به مرکز دوباره از اون ور شکافتیم و رفتیم چاهو کندیم رفتیم، آب که باید بره بالا، سنگ کجا میره؟ شما سالتون میگید که سنگ کجا؟ سنگ اگر مسئله خلع نباشه همونجا میمونه. اگه مسئله خلع
باشه، اگه شما سنگی پایین باشه شما هوا رو شکافتی سنگ میاد بالا؟ نمیاد بالا.
اگر اون زیر رو پر کنید خلع نباشه، ولی اگه اون جا خلع باشه سنگ همون خلع رو پر میکنه. خلای بالا دیگه ببینید، شما میفرمایید پایین خلای بالا هم خلایه. خب سنگ پایین رو پر میکنه، بالا رو پر نمیکنه. مگر شما پایین رو به یه وسیله پر کنید و بالا رو هم سنگ پر کنید، و الا بالا رو سنگ خالی میذاره برای آب یا هوا. اگر هم جایی چیزی نداشته باشیم برای فور کردن، یعنی قسمت بالای سنگ همینطور خالی بمونه، باید معتقد بشیم سنگ منبسط میشه، همونطور که در هوا قائل میشیم. در هوا قائل میشیم اگر مثلا این هوا تو این شیشه خالی رفت، نتونست شیشه رو پر کنه، باید منبسط بشه تا شیشه پر بشه. انبساطش هم به خاطر این که خلا پر بشه. سنگ هم باید منبسط بشه. سنگ منبسط شدنش اشکال نداره، غبار میشه.
یعنی اگر تفرده ازت داریم ما یه شیشه رو بگذاریم، سنگ بیرزیم داخلش تهش به اندازه 5 سال، بعد هوای بالاشو تخلیه بکنیم، تمام سنگ ها باید به جایگاه بیاد سمت بالا.
اگر بتونید این کار رو بکنید، بله باید میشه بشه دیگه. خلا اجازه نمیده. طبق قواعد آقایون دارم میگم ها، شما یه خاک میریزید، حالا سنگ رو شفافتنش خیلی سخته، خاک میریزید تو شیشه، کاملا هوای شیشه رو خالی میکنید، میبینید شیشه پر غبار شد. یعنی تا حالا خاک متنشین بود، حالا میبینید شیشه پر غبار شد، تو میخواد جای خلا رو پر کنید. اینا طبق قواعد آقایونه، بعد قواعدشون همه جا بله تخلخل، ولی دیگه تخلخل بگیر، انبساط بگیر، نه چی اسمشو میذاری، یعنی نمیتونه اون خلا باقی بمونه. اگه هوا پرش نکرد، آب پرش نکرد، خود سنگ باید وسیع بشه، باید منبسط بشه و تخلخل پیدا کنه. خب مطلب دوم بود، من نمیخواستم مطلب دوم اینقدر طول بکشه. حالا در جای خودش، در جای خودش که رسیدیم دیگه این بحثا رو تکرار نکنیم، اون که جای خودش ان شاء الله، چون حدوده در صفحه 13 حدود خط 2-3 لتلازم صفاء حل نهد المذکور اول وقوع الخلاء، اینا رو داریم توی صفحه 13، اونجا بهش میرسیم شده. اما مطلب سوم، ما مباحثی در مورد هیئت داشتیم که به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا این فن دوم که فن سما و عالمه روشن‌تر فهمیده بشه. اگر اون اصطلاحات حیوی دونسته نشه، این عبارت‌ها خیلی مبهم میمونه. من عمدن اون مطالب رو توضیح دادم تا عبارت ها راحت تر حل بشه. به من گفته شد که این هیئت قدیم بود و الان باطل شده، تو توضیح بده که چه چیزش باطل شده و ما به چه چیزی میتونیم اعتماد کنیم. البته لازم نیست اینو ما بدونیم، چون اینا طبق هیئت قدیم این عبارت ها نوشته شده و ما اگر هیئت قدیم رو بدونیم این عبارت ها برای ما حل میشه. ولی خب چون خواسته شده، من فقط توضیح، من این مطلب رو توضیح میدم. چقدر از هیئت قدیم باطل شده؟ محاسبات هیئت قدیم تماماً به قوت خودش باقیه، هیچ چیش باطل نشده. یعنی همونطور که قدیمی ها دقیق حساب کردن، امروزی هم همونطور دارن حساب میکنن. الان تقویم من اینو مثل که قبلا گفتم، تقویم نویسای امروز ما از همون زیجهایی که قدیم نوشته بودن دارن استفاده میکنن، الان خصوص زیج بهادری چودی 200 سال نوشته شده که تقریبا جز دقیق ترین زیج هاست. این تقویم نویسای ما از همون زیجهایی استفاده میکنن که قبلی استفاده میکنن، این محاسبات قبلی رو به عنوان یه جدولهای زیجی داشتن. حالا برای اینکه دوباره برای اینکه مطلبی رو استخراج کنن، از همون جدول استفاده میکنن دیگه، خودشون دو مرتبه نمیشینن محاسبه کنن. یه نفر محاسبه کرده، وقت خودش گذاشته محاسبه کرده، جدول رو نوشته، دیگه مجدد این کارو نمیکنن. از کدام مثل که در... که الان در حساب، در علم حساب جدول لگاریتم یک جدول معتبر و معروفیه که از قبل بوده. این جدول رو محاسبه لگاریتم محاسبه کردن، تو این جدول نوشتن، بعد حالا هر کی بخواد محاسبه کنه دیگه مجدد خودش محاسبه نمیکنه، به این جدول مراجعه میکنه. اون زمانی هم که ما این مطالب رو میخوندیم، وقتی امتحان میدادیم مسئله رو که به ما میدادن پایینش مینوشتن در محال در حساب لگاریتم عدد این است، یعنی به ما واگذار نمی‌کردن که محاسبه کنیم، مطلبی که تو جدول بود به ما میدادن، یعنی جز معلومات و مسئله بود که به ما میدادن، مشغولاتو میخواستن، هیچ وقت این از ما نمیخواستن، یعنی جوری بود که هر کی میخواد این محاسبات کنه جدول پیشش بود، زید هم همینطوره، هر کی میخواد تقویم نویسه زید پیشش هست. خب توجه میکنید که محاسبه عوض نشده، همون محاسبات قدیمی. چرا عوض نشده؟ این خودش مسئله است. چطور با این که بخشی از هیئت قدیم باطل شده محاسبش باطل نشده؟ با اینکه به نظر میسه محاسبه باید به تبع باطل بشه. شما یه نکته رو توی کتب هیئت قدیم میبینید، در فارسی هیئت زیاد این نکته به چشمتون میخوره، میرسه به جایی که رصد با قاعده نمیخونه، رصد میکنه، حکم رصد اینه که مثلا فرض کن فلان قواعد رو تنظیم میکنه، نتیجه که از قواعد میگیره نمیسازه با رصد. اینجا نمیگه قاعدمون معتبر است باید به قاعده عمل کنیم، میگه به رصد عمل میکنیم، قاعده رو کنار میذاره، نتیجه قاعده رو کنار میذاره. خیلی جا هستش که میگه این از مشکلات این فن است، یه جایی میرسه میگه از مشکلات فن، تناقض میبینه، یه مشکلات فن حل نشده تا نتونسته حلش کنه، اینجا به رصد مراجعه میکنه، به قاعده مراجعه نمیکنه. یعنی اون چه که خارجه اون خارج رو میبینه، اون چه که چشمش دیده اونو معیار قرار میده، بهتون چشمش خطا نکرده، ممکنه قاعدهش خطا کرده باشه، لذا هیچ وقت اشتباه نمیکنه. تو فلسفه این کار نمیکنه، تو فلسفه هم یادون توجه کردی که داریم بحث میکنیم آب پایین میره یا بالا وای میسه، به تجربه نگاه نمیکنه، میگه آب باید بالا وایسه، اگر هم رفت پایین به خاطر خلأ، نمیگه سنگینه میره پایین، اینجا به قاعدش عمل میکنه. لذا گاهی از اوقات میبینید که وقتی خراب میشه از بنیان خراب میشه، توی فلسفه توی هیئت از بنیان خراب نمیشه چون طبق قواعدش عمل نمیکنه، اونجا که گیر میکنه به رصد مراجعه میکنه. خب ما اگر در مسئله آب به تجربه نگاه میکردیم، کاری به قاعده نداشتیم، میبینیم یه آب پایین میره، میگیم خب پایین میره دیگه، کافی بود به خطبه اول نجر بلاغه مراجعه کنیم. خطبه اول نجر بلاغه میگه خداوند آب رو آفرید، آب رو آفرید، حالا میخواد افلاک رو بیافرینه، هنوز هیچی آفریده نشده، نه زمین نه فلک، هیچی آفریده نشده، فقط آب آفریده. تو اون خطبه داره که خداوند زیر این آب باد رو آفرید، اگر باد رو نمی آفرید آب میرفت پایین، تا کجا میرفت پایین؟ میرفت دیگه تا بی نهایت میرفت دیگه، به مرکز عالم برسه وایسه و خطر پیش میاد و اینا نیست. باد آفرید که آب وایسه بالا، که زیرش پر بشه نتونه بیاد پایین، معنیش اینه که اگه باد نبود میرفت پایین. حالا به خاطر خلا بود، به خاطر چی بود؟ هیچی تو عالم آفریده نشده بود، این پایینه همه خالی بود، حالا پیش ما نمیدونیم، شاید هم پر بود، شاید اصلا پایینی نبود، فضایی نبود، خود خدا فضا را آفرید، عالمی نبود به قول شما. حالا اینا ما نمیدونیم، ولی در هر صورت حضرت میفرماد که طبق اون خطبه که آب را از زیر آفرید که این آب پایین نیفته، بعدم یه آب از بالا آفرید، یه باد، بله یه باد از پایین آفرید که آبو نگه داره، یه بادی که از یه سوراخ میامد که بادی تیز میشه، بادی که از سوراخ بیاد خیلی تیز میشه، این از بالا آفرید که بیاد آبو به هم بزنه کفش کنه، بعد از کفش هم آسمان رو آفرید. منظورم اون باد زیره، زیر آب، بادی که زیر آب بوده برای چی آفریده شده؟ برای اینکه جلو آبو بگیره. خب اینا رو ما نگاه نمیکنیم، ما ببینیم چه قواعدمون، اگر طبق قواعد حرف نمیزدیم و به تجربه عمل میکردیم شاید خیلی این اتفاقا نمیافتاد. تو هیئت این بزرگواران به تجربهشون عمل میکردن، به رصدشون عمل میکردن، به قواعدشون کار نداشتن، اونجایی که قواعد جوابگو نبودن اونجا به قاعده کار نداشتن، جایی که قاعدهشون جوابگو بود عمل میکردن، جایی که قاعده جوابگو نبود به رصد عمل میکردن، لذا محاسباتشون همه درسته. این یه جهت، یه جهت دیگه این که همین امروز هم کسانی که میخوان محاسبات فلکی انجام بدن زمین رو ساکن فرض میکنن، زمین رو ساکن فرض میکنن، محاسبه میکنن، چون ما تو زمینی. پس قدیمی ها که ساکن میدانستند و جدیدی ها که ساکن فرض میکنند هر دو یکسانند. به همین جد در محاسبات اشتباهی نبود. اما اشتباهی که رخ داده بود در چند مطلب، یکی اینکه زمین رو مرکز عالم میگرفتند و قائل نبودند به اینکه زمین هم یک ذره ای از ذرات عالمه و چنین نیست که مرکز عالم باشه، ذره ای از ذرات عالم مثل بقیه. امروزه شاید برای عالم مرکزی پیدا نکنی، چون ظاهرا عالم رو بی نهایت میگیری، بی نهایت هم دیگه مرکز نمیشه روش پیدا کرد. بله؟
در حد
بی نهایت. حالا نمیتونیم بگیم در حد بی نهایت یا واقعا بی نهایت، از آخرش خبر نداریم، ممکنه واقعا بی نهایت باشه. ما برهان تنهایی ابد رو در فلسفه خیلی کامل نمیدونیم. نه، ما خود خواجه میگه استدلال کردن به براهین ضعیفه، یعنی خودشون معتقد بودن که براهین تنهایی ابد ضعیفه. بنابراین ممکنه تنهایی ابد ما قائل نشیم، قائل به عدم تنهایی بشیم. اگه عدم تنهایی بگیم که خب حالا الهی عرض میکنه اینا روشن نیست، نه برای ما برای هیچ روشن نیست. خب حالا به مرکز عالم کار نداریم، الهی حالا زمین مرکز عالم نیست، حالا مرکزی داره عالم یا نداره اونجا دیگه ما نمیتونیم وارد بشیم، نمیتونیم از بحثش خارج بشیم، بیرون بیاییم و مطلب رو بفهم. اما میدونیم این مطلب به تا این مقدار میفهمیم که زمین مرکز عالم نیست. این یه مطلب بود که باطل شد. دوم که حرکت وضعی برای زمین قائل نبودن. اگه حرکت وضعی برای زمین قائل میشدند شبانه روز طوری توجیه میکردن که دیگه احتیاج به فلک نهم نباشه. فلک نهم را ارسطو قائل نبود، با فلک هشتم همه مشکلات حل میکرد. بطلیموس آمد، فلک نهم هم قائل شد، دیگه بعدن حیبیین به فلک نهم معتقد شد. حالا اگر ما زمین رو متحرک بدونیم دور خودش، نه دور خورشید، دور خودش متحرک بدونیم، شبانه روز توجیه میشه، یعنی زمین داره دور میزنه، خورشید مثلا فرض کنید سجه خودش ثابته، زمین دور میزنه، هر لحظه قسمتی از خودش رو به سمت خورشید نگه میداره، اون قسمت میشه روشن، قسمتی هم پشت قرار میگیره میشه تاریک. شبانه روز به این صورت داره درست میشه که زمین دور خودش داره میچرخه، نه دور خود، نه که افلاک بچرخن این همه بچرخد که زمین ثابت بمونه، نه خود زمین داره میچرخه، با چرخشش یه دفعه رو به این قسمت از ماه میشه، یه دفعه رو به اون قسمت، رو به خورشید میشه، این قسمت خودش رو به ماه میگیره، این قسمت خودش رو به خورشید میگیره، این قسمت خودش رو به فلان ستاره میگیره، بعد یه ساعت دیگه قسمت دیگه‌اش رو به خورشیده، قسمت دیگه‌اش رو به فلان ستاره است. به این صورت کل دور تا دور جهان رو این زمین میبینه. نه نمیگیم افلاک ثابته، بفرض افلاک ثابت بگیرید الان زمین داره میچرخه، افلاک ثابت نیست. میخوام بگم زمین اون دوره 24 ساعته دور خود زمینه، یعنی خود زمین داره دور میزنه، نه این همه افلاک دور زمین بگردن، یک زمینه که داره دور میزنه. با حرکت وضعی همه چی حل میشه دیگه، فلک نهم وسط پچیده میشه. فلک نهم رو تطبیق میکردن بر عرش، میگفتن فلک نهم همون عرشه. خب با این بیان عرش هم از بین میره، معلوم میشه اون تطبیقشون درست نیست. عرش که از بین نمیره، عرش که از بین نمیره، تطبیقشون درست نیست. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که زمین رو هم دور خورشید متحرک نمیدیدن، مریخ هم همینطور، مشتری هم همینطور. حالا معلوم شده که نه، همه اینا دور خورشید میچرخن، دور زمین میچرخن. مطلب مهمی که دیگه اساس بطلان اینجاست و فکر میکنن که با این مطلب همه هیئت جدید، همه هیئت قدیم باطل شده، اینه که در واقع این درست نیست. همه هیئت قدیم باطل نشده، افلاک باطل شدن، افلاک باطل نشدن، جسم بودن افلاک باطل شده، افلاک هنوز موجودن. افلاک به صورت مدار در اومده. قبلا افلاک جسم بودند و میچرخیدن، کوکب هم در اینها کوبیده شده بود، حرکت بالعرض داشت، حرکت به ذات نداشت. حالا معلوم شده نه، خود کوکب حرکت به ذات داره، خود کوکب حرکت به ذات داره. فلکی به این معنا که جسمی داشته باشیم کوکب توش کوبیده باشن نداریم. فلک همون مداره که الان میچرخه. قبل از ارسطو و بقیه هم اقدمین مثل ابرخوس که از هیئت‌دان‌های قدیم بوده، از هیئت قدیم قبل از ارسطو بوده، اینا قائل به مدار بودن، قائل به جسمیت فلک نبودن. جسمیت فلک بعدها به وجود آمد
و این باعث نمیشه تمام مسائلی که مرتبط به فلک هم میکنن باطل بشه.
نه،
فلک جسمانی بشه،
فلک فقط جسم بودنش باطل میشه، حرکاتش که خراب نکردن. حرکاتش سر جا خودش هست، امور ریاضی و محاسبات ریاضی سر جا خودش هست. قبلا میگفتن جسمه داره حرکت میکنه، حالا میگه نه، کوکبه داره حرکت میکنه، جسمی نیست که حرکت کنه، رو مدار فرضی، ولی کوکب داره حرکت میکنه، نه جسمی باشد کوکب رو بچرخونه.
ما بین
کواکب رو میگن اتر پر کرده،
اونم باطل شده.
نه، اتر الان میگه
اتر
الان میگه پر هست، نه باطل شده. الان میگه بین کواکب یه چیزایی هست، نمیدونن چیه، اسمش روشن هست،
اخیرن که میگه از بین باطل
هیچی نیست. خلای محض؟
نه،
نه، خلای محض نمیگه. حالا من فرصم بگن خلای محض، مگه از کجا فهمیدن؟ باید برن کشف کنن. نه، حرف جدیدی ها که میگن خلای محضه درسته، نه حرف قدیمی ها که میگن جسم پر کرده. باید رفت تجربه شد.
مثال مثل میشه که از سال فهمید مثلا در طبیعت قدیم فقط عناصر اربعه این چهار تا گرفتن، حالا صد خورده میگیرن، فقط همین مثلا باتش. خب الان یه میگن که وقتی که شما عناصر قدیمی رو چهار تا میگرفتی چهار تا کره میساختی، الان ما نیازی صد خورده مثلا عنصر رو بسازیم.
نه، کره لازم نیست.
یعنی الان ما بگیم چهار تا عنصر رو باطل کنیم، تمام این کرات هم باطل میشه.
چهار تا عنصر رو باطل میکنیم، عنصر بودنش رو باطل میکنیم، خاک که باطل نمیشه، آب که باطل نمیشه،
کره
هوا رو که داریم، منتها عنصر نیست. کره خاک هم داریم، کره آب هم داریم، فقط سر کره، فقط سر کره نارش اختلافی، از اول هم اختلاف
نیست.
احکامش هم هست، احکامش هم هست. شما در طب میگید که این آدم
طبیعت
هم همینطور، احکامی که شما بار میکنید در طب و اینا بر خاک دارید بار میکنید، نه بر عنصر بودن خاک. عنصر بودن خاک اشتباهه. یه چیزایی الان باطل شده که واقعا ما داریم فکر میکنیم همه چی باطل کردن جدیدی ها. اگه موشم پس نسبت به عقل و ذهن قدیمی ها باید شک کنیم همه چیشون باطل شده باشه، پس چی فهمیدن؟ مسلم اینطور نیست. هیئت باطل نشده، جسم بودن فلک باطل شده. هیئت باطل نشده، ساکن بودن زمین باطل شده. هیئت باطل نشده، دورانی بودن مدار باطل شده، بیزی بودن حل شده. فلک خارج المرکز رو برداشتن، اوج عزیزی که بر نداشتن، اوج عزیزی که داری میبینی، اوج عزیز رو قبلا با فلک خارج المرکز توجیه میکردن، حالا با بیزی بودن مدار توجیه میکردن. نگیم فلک، نگیم هیئت قدیم باطل شده. هیئت قدیم باطل نشده، یه چیزایی در هیئت قدیم باطل شده، این درسته، ولی هیئت قدیم باطل شده تا آدم میاد از هیئت قدیم حرف بزنه میگه بذار کنار، اینا که باطل شده، در حالی که این غلطه، باطل نشده. یه چیزایی در فلک، در هیئت قدیم باطل شده، نه همش باطل شده. اتفاقا همون رایم که باطل شده قدیمی ها به طور نادر قائل بودن. ابو ریحان بیرون زمین رو داره خوشید میچرخون، میگفت زمین ثابت نیست، زمین داره خوشید میچرخون.
ریحان مدار بودن رو نشده
بعد خواجه محاسباتش آمده لب اینجا رسیده که حکم کند به اینکه زمین میچرخه. حالا چی شده که حکم نکرده؟ یا عمرش کفاف نکرده نمیدونی، یا جرأت نکرده، هرچی نمیدونیم چی شده. محاسباتش رسیده به اینجا، همین محاسبه رو کوپرنیک گرفته که مؤسس هیئت جدیده، همین محاسبه رو پیش برده، اون جایی که خواجه نرفته این رفته. و اتفاقا جالب اینجاست که حتی شکلی که خواجه کشیده کشیده، حتی حروفی که خواجه نوشته نوشته، پیداست که از خواجه گرفته، هیچی رو تغییر نداده، این همونی که خواجه گفته، منتها خواجه ادامه نداده، این اون یه ذره هم ادامه داده. به نتیجه رسید و نتیجه رو گرفته. این تمام مقدمات خارجی چیده آمده نتیجه بگیره نشد، نتیجه رو کوبرنی گرفته. میخوام بگم توی حیات قدیمی من بودن کسانی که همه اینا رو میگفته، منتها مدار بودن رو و جسم بودن فلک رو باطل نکردن، اینقدر جا افتاده بوده که اینو تخریبش نکردن. ولی این که بله
فقط توجیه میکنم بله چه دلیل داره که ما جسم نداشته باشیم؟ این جسم شفافی شاید داشته باشه، متقدم میگفتن که این جسم قابل خرق التیام نیست.
حالا همین خرق التیام میخوام بگم، خرق التیام هم که قدیمی ها میگفتن در افلاک نیست، متکلمین میگفتن هست، متکلمین میگفتن فلک قابل خرق التیام هست، فلاسفه میگفتن نیست. روشن مطلب؟ پس توجه کنیم خیلی مطالب هیئت قدیم یا طبیعت قدیم هنوزم برقراره، اینطور نیست که باطل بشه. هیچ علمی رو نباید با کلن باطل شده، بله مسائلی از هر علمی ممکنه باطل شده باشه، در هر علمی ممکنه مسائلی باطل بشه. خب بشر وقتی پیشرفت میکنه یه چیزا بهتری میفهمه، قبلی‌ها رو کنار میذاره.
مشکل خود جا سنگی کنن علم قدیم رو باطل میکنن، کننش مبتنی بر تجربه. علم جدید رو هم که فرمودی چون این قواعد جواب نمیده با رصد کشف میکنه، الان کنن مبتنی بر تجربه. لذا این قواعدی هم که آورده بشه ولو صحیح باشه میگه صحت زیر سواله، چون هنوز ما به تجربه اثبات نکرده.
کدام قواعد؟
هر چه قواعد نجوم باشه حتی طب باشه، اینا میگن الان باید دیگه همه رو با تجربه به دست بیاریم، کلا مبتنیش همین تجربه.
الان که تجربه کردن خیلی از چیزای قدیم باطل نکردن. شما این فهمید فردا ممکنه دوباره تجربه کنن باطل کنن، فردا باطل کنن خودشون باطل میشن.
که هنوز به تجربه نرسیدن نمیپذیرن، میگن قوانین چه فرضیه تا به تجربه رسید میپذیرن. الان مبتنی بر تجربه کردن این مشکل دارن. قبل اینو مثلا طبیعت مبتنی بر فلسفه است.
الان یه حال این همه قدیم همه حرفای قدیم باطل نشد، اینو میخوام عرض کنم.
حالا بعد موضوعیت انداختن حرف بنده اینه، نمیگم باطل نشد، میگم شده فرضیه، چون هیچ کدوم تجربه
نه با تجربه هم نست. مگه هیئت فرضیه است؟ هیئت رصد بوده، تجربه بوده، یه جاهای فرضیه بوده، امروز هم فرضیه هاشون رو هواست.
اینا میگن فرضیه باید تجربه اثبات شه،
با تجربه اثبات بشه. خب بعضی از فرضیه های قدیم الان با تجربه اثبات شده. اونا از قاعده از تجربه استفاده نکردن به قول شما، حالا شما استفاده کردن از تجربه استفاده نکردن، ولی امروزه که از تجربه استفاده کردن امضا کردن حرف قدیمی. اونجایی که امضا شده فبه، اونجایی که باطل شده تموم شد. باطل شده هاشو بگیم باطل شده، نگیم همش باطل شده. بعدم ممکنه رجوع کنیم، همون که به طب رجوع کردیم ممکنه در حیات هم رجوع کنیم. به قول شما از کجا معلوم که از کجا معلوم جسمی نباشه؟ شاید جسمی باشه ایشی نبیه، مگه همه اجسام ما میبینیم؟ یه جسم شفافی باشه که اسمش گشتن فلک، قابل خرق التیام هم باشه، اینا هیچ کدوم ضمانت نداره که ما بگیم حتما این درست میگه اون درست میگه. فعلا کارامون داره با هر دو علم را میفته.
آجام حالا بالاخره علم یه باید مبتنی بر قواعد بکنیم یا تجربه، یعنی این دو حال خارج نیست. همون که از سالفه هم میگیم آب داره میره برای خلا داره میره پایین، حالا یا باید با قاعده ما سازگار باشه یا تجربه میگه داره میره پایین دیگه. حالا اینا میگن ما الان جسمی نمیبینیم، مثلا جسمی دیدیم اون جسم هست، حالا ما قبل با قوانین غیر قابل نقض فلسفه اثبات کنیم نه اونجا جسمی نیست، بالاخره یک کنیم بود معمولا قرار بدیم. این ظاهره که ما در تحقیق
نه من یه باری از من یه بار عرض کردم هر علمی رو با معیار خودش باید اثبات کرد. خیلی مهمه این نکته که الان من گفتم، خیلی مهمه. طبیعیات باید با تجربه ثابت بشه، هیئت باید با رصد ثابت بشه، الهیات باید با عقل ثابت بشه. در الهیات دیگه جای تجربه نیست. در الهیات جای تجربه نیست، جای عقله. کسانی که در الهیات میخوان با تجربه وارد بشن با استدلالی وارد میشن که جایگاهش اونجا هست. در طبیعیات جای تجربه است، مگر یه قاعده محکمی مثل استحاله اجتماعی نقیزن داشته باشیم ازش استفاده کنیم، و الا جای استفاده از قواعد عقلی تو طبیعت نیست. طبیعت جایش تجربه است، مگر قاعده داشته باشیم که مبناش تجربه باشه، محکم باشه، اون میتونیم استفاده کنیم. هر علمی باید با ابزار خود همون علم اثبات بشه، و این غلطی که بگیم همه علوم با تجربه، و این غلطی که بگیم همه علوم با عقل. بعضی با تجربه بعضی با عقل.
بله دستگاه ها دارن، تجهیزات دارن، طبیعت رو با تجربه پیش میبرن.
بله مسلمه، مسلمه که با تجربه طبیعت رو بهتر میشه پیش برد. ولی آیا همین آقایونی که به قول شما دستگاه ها دارن و فلان همه طبیعت قدیم رو باطل کردن یا بخشی رو باطل کردن؟ بخش کمی رو باطل کردن، خیلی شان برقراره. و چه بسا، چه بسا که در تعاریف، در تعاریف که دیگه احتیاج به تجربه نداره، قدیمی ها بهتر حرف زده باشه. خب بگذاریم، مثل این زمطلب وقت رو پر کرد، دیگه نمیرسیم ادامه بدیم، بقیه شما در جلسه بدیم.